و ایشون چند سالی بودش که این سایت رو زده بود و این کار انجام میداد، واقعا کار را بندازم بود. رد و فتر امور بیشتر دانشجوها رو داشتن انجام میدادن که به یک بار ایشون رو برای سفری به اروپا رفته بودن، اونجا ایشون رو تسخیر میکنن به عنوان چیزی که حالا تحریم ها رو دور زده و خیلی جای تعجب داشت. الان هم که بعد منتظر شد به امریکا و من الان هم حکمشون نتیجه اومده 23 ماه حبس که اونطوری بچه فرنگتشون
میگفتن که این اصلا مثلا خب کار خیلی دانشجویان و اونهایی که مثلا تو مسابقات حالا مثلا بین المللی اینها شرکت بکنن از طریق سایت ایشون کار میکردن، درسته؟
بله. اونها خیلی خوب بود و خیلی راه میندن برای بچه ها و دانشجوها رو. در اینکه متاسفانه اینطوری برخورد شد و دائم میگن که بالاخره ما چه بودن با مردمیم و مهد آزادی هم هستن.
گفتگویی بود با آقای الفت نسب، رئیس اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی، درباره بازداشت مدیر یک استارتاپ ایرانی و همونطور که تو حکم دادگاه آمریکا اومده جرمش هم کمک به شهروندان و دانشجویان بوده برای انتقال پول خرد. البته برای آقای الفت نسب هم که صداشون رو پخش کردیم آرزوی سلامتی داریم که بتونن هر چه زودتر ویروس کرونا رو شکست بدن.
این پیک بامدادی.
قیمت گوشت به نسبت دام با همه هزینه‌هاش افزایش تقریبا دو برابری داره، ولی اتحادیه‌ها میگن که این وسط یه افزایش 50% بیشتری هم اتفاق میفته. همکارم بخشی این موضوع رو بررسی کرده که با هم بشنویم.
قیمت گوشت عرضه شده در قصابی ها و فروشگاه ها با قیمت اولیه دام همخونی نداره و قیمتش توی مسیری که میخواد به دست مردم برسه 40-50% رشد میکنه. آقای سلطانی مدیر عامل اتحادیه دامداران ایران:
ما خب گوشتی که از دست دامدار کیلوی حداکثر 80 تومان داره در میاد، از دستش میخرن بهش میرن تو بازار به قیمت بیش از 130,000 تومان دارن میفروشن. بیش از 50% اضافه میشه به اون قیمتی که از دست تولید کننده خارج میشه. این میشه این فاصله بین تولید کننده و مصرف کننده.
وقتی دام زنده کشتار میشه از اون حدود 50% گوشت مصرفی به دست میاد، یعنی تقریبا نصف وزن دام زنده. لذا وقتی دام زنده کیلویی مثلا 35,000 تومان باشه، گوشت عرضه شده در قصابی با محاسبه هزینه کشتار و حمل و نقل باید کیلویی 80,000 تومان به فروش برسه، اما قیمتی که همه ما در سطح شهر میبینیم بسیار متفاوته. آقای اکبری عضو اتحادیه دامداران ایران:
این اختلاف قیمت رو طبیعتاً کسانی که واسطه کار هستن میبرن.
فکر کنی واسطه ها کیا هستن تو این صنف؟ نباید زیاد واسطه خاصی وجود داشته باشه.
دام زنده رو دامدار خودش که به کشتارگاه نمیده که، دلال میخره میبره کشتارگاه. کشتارگاه هم دوباره خودش یه واسطه است تا اینکه بده به توزیع کننده.
نیاز سالانه کشور به گوشت قرمز 900,000 تنه که حدود 850,000 تن اون در داخل تولید و مابقی از طریق واردات تامین میشه.
شما دامی که تولید میکنید چجوری ازتون میخرن؟ کیا میخرن؟
میبریم این بازار محلی ها، از اینجا میفروشیم دیگه.
یعنی واسطه ها میخرن ازتون؟
خب مشخص نمیکنه که واسطه که مثلا مستقیم میخواد ببره بیاری بالا بفروشی، نصفشو باید مثلا پایین تر بدی تا اینکه بفروشی.
کیلو چند ازتون میخرن دامو؟
مونده به بازارش متفاوته دیگه.
حدودا کیلو چند الان میخرن؟
زنده شما بفروشیم حدود 40 تومن
کیلویی.
بله.
البته هر کدوم از این واسطه ها نقش خودشون رو در افزایش قیمت گوشت عرضه شده کمرنگ میدونن. یکی از این واسطه ها کشتارگاه هاست. آقای بایگان مدیر عامل یکی از کشتارگاه های کشور:
زیر 44 تا 48 تومن به من نمیدن گوسفندو. شما دقت بفرمایید 10 تومن رفته رو قیمت تقریبا زنده. رو قیمت زنده هر چقدر بره بیش از دو برابر، یعنی این هر افزایشش رو عرض میکنم 10 تومن که باشه مثلا 20 تومن 22 تومن رو قیمت لاشه در میاد.
واسطا چقدر روش میکشن؟ مثلا اون که کشتارگاه، اون که مثلا توزیع کننده از قصاب
20%.
اونجا تا اینجا 30% اضافه میشه. خود قصاب مثلا شما چقدر روش مثلا میکشید؟
ما 20% بودیم.
قصاب 20% تا 30%؟
آره
ما 10% میکشیم روش. 10% اونا میکشن میشه 20%.
شما چند میخرید چند میدید معمول؟ حالا یه چیز نرمشو.
ما الان گوساله امروز میخریم 110 تومن میشه 120.
شما یعنی از واسطه نمیگیرید؟
نه.
از کشتارگاه مستقیم میگیری؟
ما را مستقیم توی شهر میخریم مستقیم میخریم.
همچین چیزی نیست. گوشت دیگه الان ما خالی میکنیم 3% تا 7% سودش. دلال واسطه فقط میبرن. اونا 10% چه میبرن؟
البته قیمت گوشت قرمز آنچنان متفاوته که هر کسی نمیتونه ازش سر در بیاره و هر بخشی از لاشه دام برای خودش قیمت خاصی داره. آقای اصفنانی رئیس سازمان تعزیرات استان تهران.
چه طبیعتاً ما هم بنا رو بر این گذاشتیم که اون واسطه ها رو احیانا اگر تخلف از راه اونها صورت میگیره برخورد جدیتری باهاشون بشه که قیمت واقعی این کالا به دست مردم برسه.
مسیر تولید تا عرضه گوشت قرمز مسیری مشخص با واسطه های محدود و معینه. به نظر میرسه اون چیزی که یکم توی این مسیر کم رنگه نقش نظارتی دستگاه های مربوط است.
بله، مسیر تولید تا عرضه گوشت قرمز حالا این وسط یه افزایش 50% رو توی گزارش هم شنیدیم که داره. شما دامداران و فعالان صنعت گوشت فکر میکنید که این افزایش 50% به جیب چه شخص یا اشخاصی میره؟ 30610 خط پیامکی ماست. صبحتون بخیر و خدا نگهدار عزیزم.
ما ایران را با چرخهای اروند همسفر خواهیم کرد. ظرافت و زیبایی، استحکام و ایمنی، آمیزه از هنر و صنعت. رینگ‌های اروند چرخ، انتخاب شایسته هر ایرانی.
5 جایزه 50 میلیون تومانی کمک هزینه خرید کالای ایرانی هر هفته برای 5 نفر. دور جدید جمعه های جایزه باران میهن از 12 مهر ماه. به پاس استقبال بی نظیر شما جایزه 50 میلیونی 5 برابر شد. و خبر ویژه دیگر این که قرعه کشی هفتگی تنها شامل کتهای ارسالی همان هفته خواهد بود. بارش شدید جایزه ها در جمعه های جایزه باران میهن.
بی صدایی تو خونشه یا
تو خونشه؟
تو خونشه. بی صدایی تو خونشه.
بی صدایی تو خونشه.
جارو برقی های بی صدا و پرقدرت 2500 پاک شما. لوله کلافی به همراه جعبه لوازم جانبی. جارو برقی پاک شما با ضمانت پاک سرویس.
از گرد و خاک خسته شدی؟ با ارسال عدد 1 به 3 1644 پنجره تو عوض کن. هافمن سرویس، تعویض به صرفه با سرعت بالا.
وقتشه چای تو عوض کنی، طبیعت داره جایزه های میلیونی. 500 خونواده هر کدوم از اعضا میشه برنده ربع سکه طلا. 50 میلیون کمک هزینه، هر هفته جایزه بردن خیلی شیرینه. با طعم طبیعت خوشحال و سرزنده ای، با این همه جایزه طبیعتم برنده ای.
من یه پدرم و مراقبت از سلامتی خانوادم مهمترین وظیفه منه. برای همینم سلامتی و کیفیت محصولات آلیس بهترین جایزه است واسه خانواده ما. آلیس برای خانواده.
تخفیف ها از راه رسیدن. 28 مهر تا 3 آبان حراج سون مهرآبان فروشگاه رفاه. فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه.
این پرونده باز است.
هر چقدر میتونم مراعات کنم، یعنی هر چقدر من مراعات کردم، شاید 50% مراعات کردم، 100% کنیم، به درد یه شبش نمیارزه. به درد یه شبش نمیارزه که نتونی بخوابی.
شما ماسک ندارید؟ خوب اصلا شما اگه جای پرتراکمید حتما باید استفاده. و شما جای رسمی هستی.
نفسم میمونه آقا دکتر، وقتی ماکس میزنم نفسم میمونه. این سیگاریه باید ماکس بزنم.
موج سوم از همیشه به ما نزدیکتر است.
صبحتون بخیر شنوندگان ارجمند رادیو ایران. در پنجمین روز از هفته تربیت بدنی قرار داریم. هفته تربیت بدنی امسال با شعار ایران همدل، ایران فعال از شنبه آغاز شده. درود بر ورزشکاران همدل و فعال و همیشه همراه روی خط ورزش، تقدیم به شما از رادیو ایران.
روی خط ورزش.
به نام خدا، سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان محترم و دوستان ورزش. امیدوار هستیم که چهارشنبه بسیار خوبی رو آغاز کرده باشید. آخرین روز مهر ماه سال 99 رو پشت سر میگذاریم و آرزوی ما سلامتی شما شنوندگان محترمه با همه سختی هایی که وجود داره برای مقابله با شیوع بیشتر ویروس کرونا در کشورمون، ولی باز هم توصیه ما به شما شنوندگان محترم و همراهان این برنامه استفاده از ماسک به ویژه در مکانهای پرجمعیت، حفظ فاصله اجتماعی، شستشوی مرتب دست‌ها و توجه به پیام‌های بهداشتی از رسانه ملی است. و البته همه این توصیه‌هایی که ما انجام می‌دیم به عنوان برادر کوچکتر شما شنوندگان عزیز، این بهانه را ایجاد نمی‌کنه که ورزش نکنیم. با هر شرایطی که هست باید ورزش کردن رو هم در برنامه روزانه کاری خودمون قرار بدیم، چون یکی از راه‌های حفظ سلامتی همین ورزش کردنه و میتونیم بگیم که کم هزینه ترین راه برای حفظ سلامتی در شرایط موجود. اما برنامه امروز روی خط ورزش رو به اتفاق آقای جواد فیاضی تهیه کننده و آقای رفیعی صدا بردار تقدیمتون میکنیم. پل ارتباطی با شما شنوندگان محترم، سامان پیمکی 30900.
انرژی صبحگاهی، انرژی مثبت، نشاط، ورزش، روی خط ورزش. هر روز 20 دقیقه با روی خط ورزش. www.radioiran.ir.
دومین تغییر در برنامه فوتبال کشورمون در رده مسابقات باشگاه‌های برتر ایران قبل از شروع مسابقات. حالا برای چی میگیم دومین تغییر؟ به این علت که قرار بود که بازی جام برتر یا سوپر جام فوتبال باشگاه‌های ایران 5 آبان برگزار بشه بین تیم‌های پرسپولیس و تراکتور، که این مسابقه به نیم فصل موکول شد. تاریخ دقیقی برای اون از الان نمیشه متصور بود. و همینطور دیروز از سوی سازمان لیگ فوتبال اعلام شد که بنابر تصمیم ستاد مقابله با کرونا در ورزش، رقابت‌های فوتبال باشگاه‌های برتر ایران به جای 10 آبان 16 آبان شروع خواهد شد با 6 روز تأخیر. فکر می‌کنم آقای فیاضی بخشی رو در همین ارتباط آماده کرده که تقدیم شما شنوندگان محترم خواهد کرد، که صحبت‌های سهیل مهدی رو بله اول صحبت‌های آقای مسجدی رو بشنوید، سرپرست محترم فدراسیون پزشکی ورزشی، درباره این تغییر در فوتبال باشگاه‌های ایران.
بحث کرونا یک بحث ملی هستش که ما هم با ستاد ملی کرونا برنامه‌مون رو تنظیم، کل پروتکل‌ها تدوین شده و فدراسیون‌های مربوطه داده شده و میشه گفت اول از همه اینها فدراسیون فوتبال هست که به نوعی خط‌شکن ما در بحث بازگشایی رشته‌های ورزشی است. هماهنگی‌های خیلی خوبی هم بین فدراسیون پزشکی ورزشی، ستاد مقابله با کرونا در ورزش و فدراسیون فوتبال در حال حاضر وجود داره. شرایطی رو که وزارت بهداشت و درمان واسه ما ترسیم کرده در روزهای فوق کرونایی، با توجه به مذاکرات فراوانی که با کارشناسای بهداشت و درمان انجام شد، قرار بر این شد که هرچه میتونیم عمده فعالیت‌های ورزشی رو که احتمالاً در حقیقت خطرزای مشکلات خطرزای بیشتری داشته باشن رو به تعویق بندازیم. به همین دلیل صحبتایی که با جناب آقای علی‌نژاد و وزیر محترم ورزش آقای سعود گورسوف انجام شد، قرار بر این شد که از فدراسیون فوتبال بخواهیم با توجه به نظر دوستان و بهداشتی ما با یکم تأخیری مسابقات برگزار شد. وزارت بهداشت و درمان همونجور که در امور اقتصادی بورس و در لحظه در حقیقت بالا پایینش رو نگاه میکنن و ارائه تحلیل میکنن، بحث تحلیل ها در تو با کرونا با توجه به آمارهای بستری و فراز و فرودهای شدت بیماری در روزهای مختلف تصمیماتی گرفته میشه. ما قرارمون از روز اول با تمام فدراسیون ها این بوده که به اصطلاح بیاییم و سر موضوع به شکل هفتگی کار کنیم و هر هفته اگر تغییرات خاصی اتفاق افتاد در بحث مجوزها سریعا به فدراسیون ها اعلام به صحبت هایی که با دوستان بهداشتیمون که تخصصشون و نظرشون علنه بر نظر ما هست به نظرمون این میاد، ما هم البته سختگیرانه پروتکل ها را ایشالا دنبال خواهیم. آرزوی سلامتی واسه همه دارم، هم ورزشکارا هم غیر ورزشی ها. در اصل مملکت دچار چالشی هستش و ما هممون ملزم به اطاعت از مرجع تسلیم وزارت بهداشت درمان هستند.
خب این بخش رو شنیدید، صحبت‌های آقای مسجدی سرپرست محترم فدراسیون پزشکی ورزشی درباره تعویق رقابت‌های فوتبال باشگاه‌های برتر ایران، تعویق 6 روزه در واقع. اما جناب آقای سهیل مهدی هم صحبت کرد درباره تصمیم‌های گرفته شده جدید پیرامون برگزاری مسابقات، در حالی که یکی دو روز قبل بود که برنامه شروع رقابت‌های فوتبال باشگاه‌های برتر ایران اعلام شد، ولی خب این برنامه خیلی زود دچار تغییر شد. صحبت های آقای سهیل مهدی رو هم بشنوید، مسئول کمیته مسابقات سازمان لیگ.
همونطور که مستثنید، ما بنا به اعلان قبلی که داشتیم و با تعاملات انجام شده مقرر شده که در دهم آبان ماه آغاز مسابقات لیگ 20 رو داشته باشیم در فصل جاری، که خب بنا بر ابلاغ و دستوری که از توی ستاد مبارزه با کرونا در ورزش که متولیش فدراسیون پزشکی ورزشی هست به ما امروز نامه ابلاغ شدش که مسابقات رو از 16 هم آغاز کنیم، که خب به هر حال با توجه که مدیریت بهداشت کشور سازمان بالادستی فدراسیون پزشکی ورزشی هست، بر ما واجب بودش که به این وظیفه گردن بدیم و اون سلامتی هموطنان برای مولویت اوله. قاعدتا وقتی نامه یک ابلاغ میشه، روزی که ابلاغ میشه قبل از اون یک فرآیند تصمیم گیری طی میشه، که ای کاش این تصمیم گیری در پروسه نهایی شدن که قرار میگرفت به ما هم اطلاع میدادن که ما برنامه رو اعلام نکنیم، چون همونطور که مستظرین به من برنامه اعلام میشه ارکان زیادی درگیر میشن، تیم ها بحث تهیه بلیت، هتل، رزرو هتل، خود صدا و سیما برای تنظیم کنداکتور برنامه‌شون، یگان استان ها و شهرستان و استادیوم ها حتی بحث آماده سازی چمن رو میرن انجام میدن و افراد زیادی وارد بحث خزینه کرد زمانی و یا مالی قرار میگیرن. یک کاش قبل از این که حالا نامه نهایی بشه به ما ابلاغ بشه قبلش ما رو مطلع کنه که در رابطه با این قضیه ما بیشتر از این بار این کنسلیا رو به جوش باشگاه و ارکان برگزاری مسابقاتمون نذاریم. قاعدتا اون هفته معوق میشد، اما چون هنوز لیگ رو شروع نکردیم این بهتره که همین از سلامتی مردم کشورمون دیگه انجام نشه و حالا مردم بریم به سمت این که تعویق نداشته باشیم.
خب صحبت های سهیل مهدی رو شنیدید درباره تعویق رقابت های فوتبال باشگاه برتر ایران. به هر حال بر اساس اعلام سازمان لیگ و هماهنگی با ستاد مقابله با کرونا در ورزش قراره که مسابقات از 16 آبان آغاز بشه، فصل تازه رقابت های فوتبال باشگاه برتر کشور. بعضی از شنوندگان عزیز ما در روزهای قبل از طریق پیامک از ما گله کرده بودن که آقا چقدر بازی های استقلال پرسپولیس و خبرهای این تیم ها رو پوشش میدید و چرا به سراغ سایر باشگاه ها و سایر تیم ها نمیرید. خب ما موظف هستیم که به همه باشگاه هایی که در عرصه فوتبال ایران حضور دارن و حتی در سایر رشته های ورزش توجه بکنیم، به فراخور برگزاری مسابقات و البته مطالبی که از این باشگاه ها منتشر میشه و قابل اعتنا و قابل پرداختن در یک رسانه است. به همین بهانه امروز میریم به سراغ باشگاه مثل رفسنجان، تیمی که این فصل به تازگی به رقابت های فوتبال باشگاه های برتر کشور صعود کرده. بخش آقای فیاضی آماده کرده که تقدیم شما شنوندگان محترم میکنیم و به ویژه طرفداران این باشگاه در استان کرمان.
لحظه ای که عیسی پرتو جام رو بالا خواهد برد با بازی لیگ دست اول فوتبال،
سریعا از این دوره برزخ لیگ یک به لیگ برتر هر چه زودتر عبور کنیم و تمام تلاشم این هست که بتونم یک شخصیت سریع لیگ برتری و یک شخصیت حرفه‌ای رو به مانند گذشته وارد مثل رفسنجان کنم، مثل سال قبل که خب به هر حال خیلی خوشحالیم که یک کلمه باور رو سال گذشته برای مجموعه مثل رفسنجان ایجاد کردیم.
تغییرات زیاد بوده تو این تیم، هر حال لیگ یک تفاوت داره با لیگ برتر. فکر می‌کنم الان بازیکن خیلی زیادی اضافه شدن به این تیم، حالا به هر حال هماهنگی این عزیزان فکر می‌کنم خیلی زمان بره.
تیمی که میاد دیگه برتر از لیگ یک ایزاره واسش سخته، ولی انگیزه بچه‌ها واقعا زیاد، تیم بسیار خوبی جمع شد این دور، هم کادر خوب هم بچه‌های خوب.
ما به همه بازی‌ها رو برای نتیجه خوب، نتیجه مناسب سر بازی‌ها می‌ریم دیگه، این بستگی به بازی‌ها داره، شاید ببازیم شاید ببریم، ولی آخر فصل مطمئن باشین که رده خیلی خوبی با نیست.
مجموعه مس و تیم ما شاید اونچنان ریخت و پاشی نداشته باشه، ولی منظم کارش انجام بده.
اصلا نیستیم تو اندازه، فکر کنم بین 30 تا 40
پرو لایسنس. به هر حال الان نزدیک 3-4 ساله که کلاس برگزار نمیشه، حالا دلایلش هم چیزای مختلفی هست، چون کلاس‌های قبلی پرو لایسنسی که گذاشته بودن خب دوره‌هاش مونده بود، فکر کنم یکیش پارسال انجام شد، دوره‌های آخرش من پارت سومش. ما ثبت نامونمون رو کرده بودیم و به هر حال در اولین فرصت هر جا کلاس بذارم مشارکت کنم.
خب بخش پایانی صحبت‌هایی که شنیدید برمیگرده به همین مدرک مربیگری مربیانی که در رقابت‌های فوتبال باشگاه‌های برتر ایران حضور دارن. فدراسیون فوتبال که قبلاً اشاره کرده بود سختگیری‌هایی برای مدرک مربیان حاضر در رقابت‌های فوتبال باشگاه‌های برتر ایران به ویژه اعمال خواهد شد به خاطر یک سری محدودیت‌ها که در بخشی که شنیدید هم به اونها اشاره شد، احتمال داره که از نظر قبلی خودش منصرف بشه و فعلاً از 16 سرمربی حاضر در رقابت‌های فوتبال باشگاه‌های برتر ایران، ابراهیم صادقی، سید مهدی رحمتی، محرم نویدکیا، رحمان رضایی، جواد نکونام، محمد ربیعی سرمربی همین تیم مثل رفسنجان که دربارش صحبت کردیم و وحید فاضلی سرمربی تیم نساجی و آقای بیاتلو سرمربی جوان تیم ماشین سازی مربیانی هستند که فاقد مدرک مربیگری حرفه‌ای و حتی مدرک A آسیا هستند و به همین علت احتمال داره که فدراسیون فوتبال که نتوانسته کلاس مربیگری حرفه‌ای و A آسیا رو در ماه‌های قبل برگزار بکنه و حضور مدرس خارجی هم در ایران با محدودیت‌های مواجه بوده، تغییر نظر در مورد مدرک مربیانی که در رقابت‌های فوتبال باشگاه برتر ایران مربیگری خواهند کرد. این نکته که اشاره کردیم پاسخ به پرسش برخی از شنوندگان عزیزم هست که از طریق پیامک این موضوع رو طرح کرده بودن و از ما سوال کرده بودند. 8:53
روی خط ورزش هر روز با شما، شنبه تا پنج شنبه 20 دقیقه با روی خط ورزش.
www.radioiran.ir
بست تازه رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان و باشگاه‌های اروپا دوباره آغاز شد و هیجان در بین طرفداران 32 باشگاه حاضر در این مسابقات در 8 گروه 4 تیمی که مسابقات انجام میشه. تیم یوونتوس دیشب با حساب 2-0 دینامو کیف را از پیش رو برداشت با گلزنی آلوارو موراتا که 53 بازی موراتا بود در مسابقات اروپایی و اولین بار که در یک مسابقه به تنهایی 2 بار دروازه حریف رو باز کرد. ضمن اینکه آندرا پیلو هم سرمربی تیم فوتبال یوونتوس 3 مربی تاریخ بیانکونری هاست که در اولین بازی خارج از خانه خودش در رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا به پیروزی رسیده. مصدومیت کیلینی ممکنه که یووه‌ها رو با نگرانی مواجه بکنه، ضمن اینکه بازی نکردن دیبالا از ابتدای مسابقه هم در ترکیب تیم فوتبال یوونتوس باز هم جای سوال را ایجاد کرده که پیلو توضیح داده که بعد این بازیکن به مرز آمادگی کامل برسه تا 90 دقیقه کامل بتونه بازی بکنه، ولی خب در 56 وارد زمین شد. اما در شرایطی که سردار آزمون در تیم فوتبال زنیت بازی کرد، این باشگاه روسیه مقابل کلوب بروژ بلژیک 2-1 مسابقه را باخت. بازی تیم‌های چلسی و سویا، تیم‌هایی که هر دو سابقه قهرمانی در لیگ اروپا را دارند، با تساوی بدون گل به اتمام رسید. تیم لاتسیو شکست عجیب 3-1 رو به تیم بروسیا دورتموند آلمان تحمیل کرد. فیوزه پوشان پایتخت ایتالیا در حالی که ایموبیله باز هم برای این تیم گل زد، دورتموند یا همون زنبورها رو از پیش رو برداشتن. تیم فوتبال بارسلونا مقابل فرانس باروش مجارستان 5-1 به ثمر به پیروزی رسید، در حالی که لیونل مسی موفق شد به حد نصاب 16 فصل گلزنی در رقابت لیگ قهرمانان برسه با اولین گلی که برای بارسا به ثمر رسون. آنسو فاتی هم گل زد تا جوانترین بازیکن تاریخ رقابت های لیگ قهرمانان بشه که زیر 18 سال در یک مسابقه دو گل زده. فاتی 17 سال و 355 روز سن داره. رونالد کومان هم پنجمین مربی در تاریخ رقابت‌های لیگ قهرمانانه که در 6 تیم مربیگری کرده، مربی که عنوان کرده که اصلاً به ال کلاسیکو فعلا فکر نمی‌کنه. تیم فوتبال منچستر یونایتد که دیروز صحبت کردیم دو فصل پیش پاریس سن ژرمن در مرحله حذفی شکست داده بود، دیشب هم نیش خودش رو زد به این تیم متمول پاریسی و 2-1 از صد پاریسی‌ها عبور کرد، اون هم در استاد فرانس، در حالی که در پارک دو پرنس تصدیق می‌کنم، در حالی که برونو فرناندز و مارکوس راشفورد برای منچستر یونایتد گلزنی کردن و این تیم به حد نصاب 10 برد متوالی در بازی‌های خارج از خانه رسید در مسابقات مختلف. البته بازی تیم‌های رن و کراسنودار 1-1 مساوی شد و لایپزیگ هم 2-0 از سد استانبول باشاکشهیر گذشت، تیم تازه وارد در رقابت‌های لیگ قهرمانان. اما امشب چه بازی‌هایی برگزار خواهد شد؟ یک فاصله کوتاه و اشاره به مسابقاتی که امشب برگزار میشه. تیم فوتبال رئال مادرید بدون سرخیو راموس مصدوم و ادن هازارد که از ابتدای فصل مصدومه با شاختار دونتسک بازی خواهد کرد در سانتیاگو برنابئو، تیم ردبول سالزبورگ اتریش با لوکوموتیو مسکو روسیه مسابقه خودش رو برگزار میکنه. منچستر سیتی که هنوز هم در حسرت قهرمانی در رقابت‌های لیگ قهرمانان و گواردیولا دوست داره که با این تیم قهرمان لیگ قهرمانان بشه، امشب میزبان پورتو خواهد بود که مهدی طارمی رو به همراه خواهد داشت. اینتر میلان ایتالیا با بروسیا مونشنگلادباخ بازی خواهد کرد که خیلی جالبه که در سال 1971 در رقابت‌های جام قهرمانی باشگاه اروپایی 49 سال قبل مونشنگلادباخ 7-1 برد اینتر میلان رو با حضور گونتر نتزر، برتی فوکس و یوپ هانکس، و در فصل 1970-80 هم در جام یوفا گلادباخ در پنالتی‌ها اینتر رو شکست داد. تیم آژاکس آمستردام از لیورپول پذیرایی خواهد که در حالی که ماتیپ و آلکانترا در آخرین تمرین لیورپول غایب بودن، بایر مونیخ که در حالی که گنابری بازیکن خودش رو کرونا گرفته میبینه، امشب با اتلتیکو مادرید بازی خواهد کرد که فکر میکنیم مثل فصل قبل فلسفه دیگو سیمونه همچنان دفاع مستحکم مقابل رقبای اروپایی باشه. در اولویت اولمپیاکوس یونان با اولمپیک مارسی فرانسه بازی خواهد کرد، اولمپیک مارسی که ویلاش بواش سرمربیش، مربی پرتغالی سابق تیم‌های پورتو و چلسی، و میتلاند دانمارک هم یکی از تازه واردهای لیگ قهرمانان امشب با آتالانتای ایتالیا بازی میکنه، آتالانتا که فصل پیش چشم‌ها رو خیره کرد در همین مسابقات. خیلی تشکر میکنم از همراهی همه شما شنوندگان عزیز، از پیامک هاتون بی نهایت سپاسگزاریم. پیامک های شما رو میبینیم، مطالعه میکنیم و سعی میکنیم که به اونها توجه بکنیم، و البته در برنامه فردا که آخرین برنامه هفته است و اولین برنامه آبان ماهی بیشتر به پیامک های شما خواهیم رسید. روز بخیر و خدا نگهدار.
رسیدیم به ساعت 9 صبح. اینجا تهران است، رادیو ایران.